اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با شروط متعاقدین بود. عرض کردیم که بایع و مشتری شرایطی دارن که در این باب، در این فصل ما میخواییم در رابطه با اون صحبت کنیم. اولین شرطی که برای بایع و مشتری گفته شده بلوغ هست و گفتیم که بعضی ادعا کردن که اجماع داریم بر اشتراط بلوغ و اگر اجماع هم نداشته باشیم لااقل شهرت داریم که عقد غیر بالغ صحیح نیست و شرط بایع و مشتری این هست که بالغ باشن. غیر از اون اجماع و شهرتی که ادعا شد، بعضیا برای اثبات اشتراط بلوغ تمسک کردن به عده‌ای از روایات. روایت اول اون روایت نبوی بود که حضرت فرموده بودن رفع القلم عن الثلاثه، قلم از سه دسته برداشته شده، احکام از سه دسته مرتفع شدن. اولی صبیح هست تا وقتی که محتلم بشه، دومی مجنون هست تا وقتی که جنونش برطرف بشه و سومی نائم هست تا وقتی که بیدار بشه. گفتن آقا حدیث دلالت داره بر این که صبی و مجنون و نائم اصلا حکمی ندارن، لذا اگر عقدی هم جاری کنن این عقدشون سبب برای آثار شرعی نیست. این یه روایت. بعدش هم تمسک کرده بودن به چند روایت دیگر که در رابطه با بطلان عقد غیر بالغ بود. مثلا اون روایتی که در مورد یتیم سوال میکرد از حضرت که کی عقد یتیم نافذ میشه، فعل یتیم نافذ میشه، متى یجوز امر الیتیم. حضرت در جوابش فرمودن حتی یبلغ اشده، تا زمانی که به بلوغش برسه. راوی میپرسه و ما اشده، مراد از اشد چی هست، بلوغ بچه یتیم چی هست. حضرت فرمودن احتلامه، وقتی که محتلم بشه. معلوم میشه که تا قبل از احتلام امورش، افعالش نافذ نیست، عقودش اعتباری نداره و بعد از بلوغ و احتلام هست که عقود او و سایر افعال او از نظر شارع نفوذ پیدا میکنه و ارزش پیدا میکنه. خلاصه آقایون علما فرمایششون این هست که الفاظ صبی در نزد شارع اعتباری نداره. صبی اگر که حرفی بزنه، لفظی بر زبانش جاری کنه، نه تنها الفاظش بلکه افعالش، اینا هیچ کدوم تأثیرگذار نیستن. مرحوم شیخ در صدد پاسخ از این روایات برمیان. مرحوم شیخ از این روایات پاسخ میدن. اول اون روایات مربوط به یتیم رو جواب میدن، بعدن میرن سراغ حدیث رفع القلم. در رابطه با اون احادیثی که در مورد یتیم بود، ایشون میفرمان که آقا این احادیث ظهورشون در این هست که حضرت میفرمان که عقود بچه غیر بالغ، کارهای بچه غیر بالغ نافذ نیست، یعنی اینکه استقلال در تصرف ندارد. مراد حضرت از این که میفرمان تا وقتی که بالغ نشده عقودش نافذ نیست، اینه که استقلال در تصرف نداره، یعنی باید با اذن ولیش انجام بده. بچه اگر بالغ شد، هر عقدی که انجام بده، اگر بالغ عاقل رشید باشه، هر عقدی که انجام بده صحیحه و متوقف بر چیزی نیست. ولی تا مادامی که بالغ نشده، متوقف بر اذن ولیش هست، بدون اذن ولی عقدش صحیح نیست. پس این که حضرت میفرمان که جائز نیست امر یتیم، راوی میپرسه متى یجوز امر الیتیم، منظورش اینه که کی یتیم استقلال در تصرف پیدا میکنه. حضرت میفرمان بعد از بلوغه که امرش نافذه و استقلال در تصرف داره، و الا قبل از بلوغ نه اینکه باطل باشه بلکه متوقف بر اذنه. پس این روایات میسازن با اینکه عقد غیر بالغ صحیح باشه، نهایتا متوقف بر اذن مالک یا اذن ولی اونها خواهد بود. پس این روایات رو نمیتونیم تمسک کنیم بهش برای اثبات شرطیت بلوغ. اما در مورد حدیث رفع قلم اون یه ماجرای مفصلی داره، اجازه بدید این روایات رو ردش رو بخونیم، پاسخش رو بخونیم، بعد برسیم به اون. پس ایشون قبلا تمسک کردن به دو دسته احادیث، یک حدیث رفع قلم، دوم احادیثی که در مورد عدم نفوذ تصرفات یتیم غیر بالغ بود. می فرمان که لکن الانصافه، جواب میدیم، لکن الانصافه ان جواز الامر فی هذه الروایات ظاهر فی استقلاله فی التصرف. انصاف اینه که جواز امر که در این روایات اومده، متا یجوز و امر الیتیم یا جاز امرها در اون روایت اول داشت، ایشون میفرمان جواز امر در این روایات ظاهر است در استقلال در تصرف، نه اینکه ظهور داشته باشه در صحت و بطلان. بگیم یجوز و امره یعنی عقدش صحیحه، لا یجوز و امره یعنی عقدش صحیح نیست. نه، جواز به معنای صحت و بطلان، صحت در مقابل بطلان نیست، جواز به معنای استقلال در تصرفه. چطور؟ لأن الجواز مرادف للمزی، چون جواز مرادف با مزی هست، مزی یعنی نفوذ، یعنی امضا شده، جواز مرادف با امضا شده و نافذ هست. فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الاجازه، پس منافات نداره عدم جواز یا عدم مزی، منافات ندارد با ثبوت وقوف بر اجازه. یعنی میشه عقد سبی نافذ نباشه، جائز نباشه، ولی متوقف بر اجازه هم باشد، یعنی در صورت اجازه تاثیرگذار باشد. در صورت اجازه تاثیرگذاره، ولی بدون اجازه نفوذ ندارد، یعنی اینا با هم تنافی ندارن، قابل جمعن. میتونیم بگیم که آقا عقد سبی نافذ نیست، از طرفی بیایم بگیم اگر ولیش اجازه داد صحیحه. پس منافات ندارد عدم جواز با ثبوت وقوف عقد بر اجازه، اینکه عقد میتونه در صورت اجازه صحیح بوده باشه، صحتش متوقف بر اجازه ولی یا مالک باشد. کما یقال، این همون چیزی که در بحث بیع فضولی خواهیم زد، کما یقال بیع الفضولی غیر مازن بل موقوفون. در بیع فضولی میگیم بیع فضولی غیر مازن، یعنی نافذ نیست، بالفعل نافذ نیست، اما متوقف بر اجازه هست، بل موقوفون، متوقف بر رضایت اجازه مالک هست. همچنان که در مورد بیع فضولی میتونیم بگیم غیر مازن یا غیر جائزن، اما متوقف باشد بر رضایت، تصرفات سبی هم همینجوره، میتونیم بگیم غیر جائزه، غیر مازی هست، از طرفی متوقف بر رضایت هم هست و میتونه در فرض رضایت صحیح بوده باشد. خلاصش دو تا کلمه، خلاصه همه این حرفا این که وقتی میگیم عقد غیر جائزه به معنای باطل نیست، غیر جائزه یعنی متوقف بر اجازه است، یعنی مستقلن باطله، اما اگر اجازه به اون زمینه بشه صحیح خواهد بود. یعنی ظهور کلمه غیر جائزن بطلان نیست، تعبیر غیر جائزن ظهورش این نیست که یعنی باطله، بلکه ظهورش اینه که مستقلن تأثیرگذار نیست. پس ظهور داره در استقلال در تصرف. جوازی که اینجا تو روایت نفیه شده، گفتیم که قبل از بلوغ جواز نیست، بعد از بلوغ هست، منظور استقلال در تصرفه. بعد از بلوغ استقلال در تصرف هست، اما قبلش نیست. و یشهد له الاستثناء فی بعض تلک الاخبار به قوله الا ان یکون سفیها. شاهد این مطلب چیه؟ اینه که استثناء آورده شده در بعضی از این اخبار به این که الا ان یکون سفیها. تو بعضی از روایات اومده که بچه یتیم تصرفش غیر جائزه، اما وقتی بالغ شد تصرفش جائزه مگر اینکه سفیه باشد. بعد از بلوغ تصرفات یتیم جائز است مگر اینکه سفیه بوده باشد. خب این استثناء سفیه به ما میفهمونه که منظور از جواز چیه؟ منظور از جواز نه، استثناء سفیه به ما میفهمونه که منظور از جواز عدم استقلال تصرفه. میخوایم بگیم اگه سفیه باشه کماکان استقلال در تصرف،
یعنی قبل از بلوغ؟
نه دیگه، بعد از بلوغ.
سفیه
بعد از بلوغ. ببین بچه یتیم قبل از بلوغ که تصرفش نافذ نیست کلا، چه باشه چه نباشه کار نداریم، قبل از بلوغ تصرفش نافذ نیست، اما بعد از بلوغ تصرفش نافذه، جائزه الا اینکه سفیه باشه. اگه سفیه باشه بعد از بلوغ هم تصرفش جائز نیست. درست شد؟ این استثناء سفیه ازش چه برداشتی میکنیم؟ ازش برداشت میکنیم که در مستثنا منهمون، یعنی اینجایی که میگیم الا ان یکون سفیهن، میفهمیم که در مستثنا من مراد از جواز عدم استقلال، نه بطلان. چون اگر سفیه باشه که عقدش باطل نیست. سفیه خصوصیتش چیه؟ سفیه خصوصیتش اینه که عقدش متوقف بر اجازه ولی هست. سفیه چون خرج کردن بلد نیست، پولها رو زود به باد میده، گفتن باید اجازه بگیره از ولی خودش، نه اینکه عقدش باطل باشه. در مورد سبی ما اختلاف داریم، بعضیا میگن عقد سبی کلن باطله، ولی در مورد سفیه هیچ اختلافی نداریم، همه قبول دارن که عقد سفیه فی نفسه صحیحه. اگر اجازه به اون زمیمه بشه قطعا صحیح خواهد بود، منتها چون استقلال در تصرف نداره باید اجازه گرفته بشه. پس همین استثنای سفیه به ما میفهمونه که مراد از عدم جواز عدم استقلال در تصرف هست. حالا نقطه سر خط، حالا که این حرفا رو زدیم، حالا که گفتیم که مراد از جواز استقلال در تصرف هست، فلا دلالت لها هین ازن علا سلب عبارته، دلالتی نیست برای این اخبار در این هنگام که جواز به معنای استقلال تصرف شد، دلالتی نیست بر این اخبار در این اخبار بر سلب عبارت سبی. اخبار دلالت ندارن بر اینکه سبی عباراتش از جهت شارع بی اعتباره، دلالت ندارن بر اینکه سبی مسلوب العباره هست. و انهو همچنین دلالت ندارن بر اینکه انهو ازا ساوم ولیه متاعا و عین له قیمتا و امر السبی بمجرد ایقاء العقد مع الطرف الاخر کان باطلا. این روایات دلالت ندارن که اگر پدر چک و چونه زد، ساومه به اون مکالمات قبل از بیع میگن مساومه، اون توافقهای اولیه چک و چونه زدنها، اگر پدر چک و چونه زد در مورد متاعی و معین کرد قیمتی رو برای اون و امر کرد سبی رو به صرف این که عقد رو ایجاد کنه، چک چونه ها رو زد، همه کار رو کرد، حالا به بچهش گفت بابا بگو به تو، امر به اجرای بیع کرد، این اخبار دلالت بر بطلان ندارند. چرا؟ چون اخبار فقط میگفتن سبی استقلال در تصرف نداره، دلالت بر بطلان و مسلوب العباره بودن نداشتن. و کذا لو اوقع ایجاب النکاح او قبوله لغیره به اذن ولیه، همچنین این اخبار دلالت ندارن بر بطلان اگر که ایقاع کند، ایجاد کند سبی ایجاب نکاح را یا قبول نکاح را برای غیر خودش با اذن ولی. یعنی اگر به سبی بگن که آقا بیا به زحمت صیغه نکاح رو بخون، بچه خوبی سرزبوندار قرآن بلده، بالاخره با این زبان عربی آشناست، بهش گفتن ببخشید شما به زحمت میشه این صیغه نکاح رو بخونید، بلده صیغه نکاح رو بخونه، آیا اشکال داره یا نه؟ اگر به اصطلاح موکلین، کسانی که از طرف اونها داره میخونه یا از طرف خودش که داره میخونه، اگر که موکل اجازه بده یا ولیش اجازه بده به او، چرا باطل باشه؟ از این روایات نمیتونیم استفاده کنیم بطلان را. پس با توجه به این معنایی که برای روایت گفتیم، گفتیم جواز به معنای عدم استقلال تصرف هست، فعل سبی در ایقاع عقد نکاح هم باطل نخواهد بود اگر با اذن ولی بوده باشد. این از این. بریم سراغ حدیث رفع القلم. خب در مورد حدیث رفع القلم ادعا چی بود؟ ادعا این بود که این حدیث دلالت دارد که شارع وقتی میخواد احکام رو بنویسه، خوب دقت کنید، شارع وقتی میخواد احکام رو بنویسه قلم رو از سبی برداشته. میدونید در بعضی از تعابیری که در قرآن یا ادله هست در مورد احکام شرعی تعبیر به کتابت شده، مثلا کتب علیکم الصیام، ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پس تعبیر به کتابت در مورد احکام شده. بعضیا برداشتشون از این حدیث رفع القلم این بوده که شارع وقتی میخواد احکام رو بنویسه به سبی که رسیده یا به مجنون که رسیده این قلمو برداشته، تکلیف ننوشته، یعنی سبی و مجنون اصلا حکم ندارن. پس سبی آیا وجوب نماز داره یا نداره؟ نداره. سبی آیا عقدش تأثیرگذار هست یا تأثیرگذار نیست؟ نیست. شارع برای عقد سبی تأثیری قرار نداده. اون موقعی که احکام وضعی رو میخواسته بنویسه برای عقد سبی تأثیری ننوشته. پس استدلال به روایت به این شکل بود. حالا ما میخواییم جواب بدیم. جواب مرحوم شیخ اینه که اولا درسته که در مورد احکام شرعی تعبیر به کتابت شده، ولی این کتابتی که تو این حدیث منظوره، این قلمی که تو این حدیث اومده، منظور قلم کتابت احکام نیست، بلکه قلم مؤاخذه است. رفع القلم یعنی قلم مؤاخذه از این بچه برداشته شده. آم اگه ما دوتا ملک نداریم که بالا سر ما اگر خطایی بکنیم خطای ما رو ثبت میکنن مؤاخذه میشیم. آقا این قلم از سبی برداشته شده، یعنی اون ملائکه‌ای که بالا سر بچه است مدادش رو ازش گرفتن، گفتن هیچی ننویس، تموم شد. پس این حدیث فقط داره میگه قلم مؤاخذه. این حدیث در حکم یا در سیاق رفعن امتی تسعتون هست که تو اون حدیث رفع داشتیم. یادتون هست 9 تا چیز از امت پیغمبر برداشته شده بود، الخطا و نسیان و مالا یا علمون و ما اکرهو علیه و مستر رو علیه و، یادتون هست یا نه؟ اونجا چی معنا میکردیم؟ میگفتیم مؤاخذه برداشته شده، درسته؟ رفعن امتی مالا یا علمون یعنی مؤاخذه بر مالا یا علمون برداشته شده. اینجا هم به همون شکل میگیریم، اینجا هم جواب میدن مرحوم شیخ که رفع القلم و عن السبی یعنی قلم مؤاخذه برداشته شده، سبی مؤاخذه نمیشه. این
رفع مالا یا علمون قید میخوره دیگه، یعنی مالا رابطه به این بحث نمیگم، مثلا خیلی چه دارم نمیدونه احکامی،
خب
مثلا اون جاهل بحث جاهل پیش میاد،
یعنی اونجا گفتن رفعن امتی مالا یعلمون منظور این نیست که تکلیف برداشته شده، یعنی مؤاخذه برداشته شده، چون احکام بحث شده در اصول که اختصاص به عالمین ندارن، احکام شرعی مشترکن بین عالم و جاهل. اگه بخواد اختصاص به عالم داشته باشه مشکلاتی پیش می اومد، اگر خاطر شریفتون باشه تو اصول مظفر هم داشتیم، لذا احکام مشترکن. اونجا نمیتونیم بگیم رفعن امتی مالا یعلمون یعنی کلن تکلیف از مالا یعلمون از کسی که نمیدونه برداشته شده، یا نمیتونستیم بگیم که کلن خطا از امت پیغمبر برداشته شده، مردم خطا دارن. میگفتیم اینجا یه چیزی در تقدیره، مؤاخذه در تقدیره. حالا این رفع القلم رو هم طبق جواب اولی که مرحوم شیخ میدن به همین شکل میگن، یعنی مؤاخذه برداشته شده. رفع القلم و عن السبی یعنی قلم مؤاخذه برداشته شده. من دیگه مثال خواستم واضح بشه، گفتم اون ملکی که میخواد بنویس خطاها رو، این قلم رو ازش گرفتن گفتن ننویس خطاهای سبی رو، خطاهای مجنون رو ننویس، بذار در زمان افاقه بنویس. اینم از این جواب اول مرحوم شیخ هست. یه ثمره ای هم یه نتیجه ای هم برش مترتب میکنن، میفرمان که در فقه یه بحثی هست در رابطه با این که آیا عبادات سبی شرعی هست یا شرعی نیست، بلکه تمرینیه. اختلاف، بعضی از فقها گفتن عبادات سبی شرعی هست، یعنی اگر سبی یه نمازی بخونه ولو برش واجب نیست، ولی یه نمازی بخونه نمازش صحیحه، لذا اگر سبی امام جماعت بشه ولو نماز برش واجب نبوده، ولی اگر وایس جلو شاید بشه گفت که میشه به اون اقتدا کرد، چون نمازش نماز درستیه، میتونه نماز قضا بخونه از طرف دیگران. اما بعضیا گفتن نه، عبادات سبی شرعی نیست، تمرینیه. اگه دیده باشید بعضی از این قدیمی ها تو مسجد ها خیلی مقید بودن نذارن تو صف جماعت دو تا بچه کنار هم وایسن، میگفتن اگه دو تا بچه کنار هم وایسن فاصله میفته بین بزرگترا. خب میگیم خب بابا این بچه هم داره نماز میخونه، میگن نه این بچه نمازش نماز نیست، ها کل حیوانه به قول شما، این نمازش نماز نیست، انگار یه بالشتی گذاشتیم اینجا، انگار یه نفر نشسته این وسط داره نمیدونم منچ و مارپله بازی میکنه، به قول شما تخمه میخوره، وقتی فاصله بندازه بین مأمومین اتصال صفوف به هم میخوره. اینجوری مقید بودن بعضی پیرمردا، خیلی حساس بودن که نذارن دو تا بچه بغل هم بشینن. چرا؟ به خاطر همین. پس اختلافه که نماز بچه شرعیت داره یا شرعیت نداره. نه فقط نماز، عبادات سبی تمرینی هست یا شرعی هست. مرحوم شیخ میفرمان که ما اگر بگیم که رفع القلم یعنی کلن قلم احکام از بچه برداشته شده، باید بگیم عبادات سبی تمرینیه، چون بچه اصلا تکلیفی حکمی نداره. ولی ما وقتی گفتیم رفع القلم معناش این نیست که احکام برداشته شدن، رفع القلم یعنی مؤاخذه برداشته شده، ولی احکام در مورد بچه هست. اگر احکام در مورد بچه باشه پس میتونیم قائل بشیم که عبادات سبی تمرینی نیست بلکه شرعی هست. اگر ادله داشته باشیم، ادله اقامه کنیم بر شرعیت، منافاتی با این حدیث نخواهد داشت. پس این احتمال اول، جواب اول. نه ببینید، برای این که بتونیم احکام رو برای بچه شرعی بدونیم یا ندونیم، باید دلیل اقامه کنیم. خب باید یه دلیل جدا اقامه کنیم. ولی اگر گفتیم این حدیث میگه بچه حکم نداره، نمیتونیم دیگه دلیل اقامه کنیم، معارضه میکنن با هم. خب در صورتی ما میتونیم دلیل اقامه کنیم بر شرعیت عبادت سبی که این دلیل نگه بچه حکم ندارد، این دلیل فقط بگه بچه مؤاخذه ندارد. اون وقت میایم میگیم آقا الصلات و قربان و کل تقی، یعنی نماز موجب تقرب هر آدم پرهیزکاریه مطلقا، چه بالغ باشد چه بالغ نباشد، پس غیر بالغ هم میتونه نماز بخونه. یا میگیم الصوم جنت من النار مطلقا، چه شما بالغ باشی چه نباشی روزه سپر آتش است، پس بچه هم میتونه روزه بگیره. پس میتونیم دلیل اقامه کنیم بر شرعیت عبادات سبی، به شرط اینکه این نگه بچه احکام نداره. اگه این بگه میاد اونا رو همه رو مقید میکنه. پس مرحوم شیخ میفرمان ما چون این دلیل رو اختصاص دادیم به رفع مؤاخذه، پس قائل به شرعیت عبادات سبی هم شدیم. این جواب اول. پس با این جواب این دلیل دیگه نمیگه سبی مسلوب العباره است حکم نداره. این جواب اول. جواب دوم. در جواب دوم مرحوم شیخ میفرمان که آقا سلمنا، به فرض که بپذیریم رفع القلم یعنی قلم حکم از بچه برداشته شده، به فرض که ما کوتاه بیایم و بپذیریم که رفع القلم یعنی قلم حکم از بچه برداشته شده، موقعی که احکام رو، نه مؤاخذه، موقعی که احکام رو می نوشتن، موقعی که صلات رو می نوشتن یا کتب علیکم الصیام روزه رو می خواستن بنویسن، به سبی که رسیدن ننوشتن، احکام از برای بچه نوشته نشده، به فرض که اینو بپذیریم. ولی احکام دو جورن، یه احکام وضعی داریم یه احکام تکلیفی داریم، احکام وضعی و احکام تکلیفی. ایشون میفرمان که مشهور معتقدن که احکام وضعی در حق سبی نوشته شده، سبی احکام وضعی دارد ولو احکام تکلیفی نداشته باشه. پس باید مقید کنیم رفع القلم اگر به معنای رفع احکام هم باشه، به معنای رفع احکام تکلیفی هست، وجوب حرمت از بچه برداشته شده. ولی احکام وضعی چی؟ احکام وضعی مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت و این حرفا از بچه برداشته نشده، سببیت افعالش برای نقل و انتقالات اینا از بچه برداشته نشده است. پس اینم جواب دوم. خب نتیجهش چیه؟ ثمرش چیه؟ آقا احکام وضعی، دقت بفرمایید، احکام وضعی موضوعاً برای احکام تکلیفی، احکام وضعی موضوعاً برای احکام تکلیفی. یعنی اگر ما گفتیم که عقد سبی صحیحه، اگر گفتیم عقد سبی صحیحه و سببیت داره، نتیجهش اینه که باید وفا کنه، وجوب وفا میاد. خب اگر بچه حکم تکلیفی نداشته باشه، وجوب وفا نداشته باشه، پس صحت وضعی عقدش چه فایده ای داره؟ ایشون میفرمان فایدهش برای بزرگتراشه، ولی که داره این بچه، ولی که داره این بچه، اگر بچه عقدش برای خودش هم نافذ نباشه، از طرف ولیش در صورتی که اذن داده باشه لازم الوفا هست، از طرف اون مشتری که اومده از این بچه خریده لازم الوفا هست. پس می شود عقد سبی برای خودش بیفایده باشه، برای خودش حکمی رو نیاره، بیفایده نه، برای خودش الزام آور نباشه، ولی برای دیگران الزام آور باشه. به این معنا، به عبارت اخرى، میشه عقد سبی از جهت حکم وضعی تأثیرگذار باشه، از جهت حکم وضعی تأثیرگذار باشه، صحیح باشه و سبب باشه برای آثار، سبب باشه برای وجوب وفا. اما این وجوب وفا به عهده کی میاد؟ به عهده اون مشتری میاد که بالغ بوده، به عهده ولی این بچه میاد که باید مبی رو بره تحویل به مشتری بده. برای خود بچه هم اگه نیاد، برای دیگران میاد. خود بچه هم وقتی بالغ شد باید به همین عقدی که در دوران طفولیتش خونده وفادار باشه. میفرمان آخه یعنی چی؟ مگه میشه بچه یه کاری بکنه، بچه یه کاری بکنه برای دیگران احکام بیاد، برای خودش اول نیاد ولی بعد از بلوغ احکام بیاد؟ چون تنظیر میکنن، مثال میزنن، میگن میشه. کجا؟ میگن شما فرض کنید که یه بچه‌ای قبل از اینکه بالغ بشه دخول کنه، یه کاری کنه که باعث جنابت بشه. فرض کنید بچه هنوز بالغ نیست، یعنی نه به سن بلوغ رسیده، نه انبات شهر شده، نه انزال منی، ولی به واسطه دخول حشفه جنوب شده، حکم جنابت بر او اومده، انزالم نشده ها، چون بالغ نبوده که انزال بشه. یه بچه حالا بالاخره رفته دخول کرده،
میشه که انزال بشه.
ببینید
خب
بالغ نشده، من نگفتم بالغ شده، خوب دقت کنید، مثال بچه بالغ نیست، چون نه انزال منی شده، نه انبات شر، نه سن بلوغ، اما جنوب شده. چجوری جنوب شده؟ مگه میشه بدون انزال جنوب بشه؟ بله، بدون انزال میشه جنوب شد. اگر غیبوبت حشفه اتفاق بیفته جنابت میاد، ولو طرف انزال منی نشده باشه. پس این قبل از بلوغ رفته یه دخولی کرده، خلاصه زیدش رو یه جایی خف کرده و شیطون گولش زده و دخول کرده. خب زیدش هم حالا بالاخره باکره نبوده، این بچه خلاصه دخول کرده بشه. در این صورت به خاطر غیبوبت حشفه جنابت میاد ولی بلوغ نمیاد. خب حالا اینجا در نظر بگیرید وقتی جنابت بیاد، جنابت دارای احکامی داره دیگه. اگر ما قائل شدیم که این حکم وضعی میاد، اگر قائل شدیم که این سببیت دخول حشفه برای اون احکام در مورد سبی هست، خب یه احکامی میاد، ولی خود سبی الان هیچ تکلیفی نداره. آیا غسل برش واجب الان؟ نه، برش واجب نیست. آیا حکمی داره؟ نه، هیچ حکمی فعلا نداره این آقا، این بچه. ولی دو سال دیگه که این بچه بالغ شد، به محض بلوغش باید بره غسل جنابت انجام بده. به محض اینکه سنش رسید به سن بلوغ، باید بره غسل جنابت انجام بده. غسل کدوم جنابت؟ جنابت دو سال پیش. پس سببیت، سبب کی اتفاق افتاد؟ سبب دو سال پیش. اما کی بر خودش حکم تکلیفی اومد؟ بعد از بلوغش اومد. بعد غیر از این، بزرگتراش هم از همون موقع تکلیفی دارن. بزرگتراش چه تکلیفی دارن؟ این بچه‌ای که هنوز بالغ نشده ولی جنوب شده، بزرگتراش حق ندارن قرآن رو در اختیار او قرار بدن، جلو دست او قرار بدن که مس مصحف کنه. مس مصحف بر جنوب حرامه. تو این دو سال اگر غسل نکنه، حالا اگه غسل بکنه ممکنه بگیم غسل شرعیه یا شرعی نیست، اون حرف دیگریست. اگر که تو این دو سال ما بگیم که غسل نکرده یا غسلش صحیح نبوده، نباید قرآن رو در اختیار او قرار بدن. پس ببینید شارع اینجا این سببیت رو امضا کرد. خوب دقت کنید، شارع حکم وضعی رو امضا کرد، گفت آقا دخول سبب است برای جنابت، این سببیت رو امضا کرد، ولی فعلا برای این بچه هیچ حکم تکلیفی نیومد. این بچه بعد از بلوغش حکم تکلیفی جنابت براش میاد، و همچنین از همین الان که بچه دخول کرد، بر دیگران یه سری احکام اومد. دیگران نباید قرآن رو در اختیارش قرار بدن، یا دیگران نباید بذارن از تو مسجد بیاد داخل در مسجد بشه. تو ما نحنفی هم همینجوره. اگر یه بچه غیر بالغی یه عقدی خوند، اگر بچه غیر بالغ عقدون، این عقدش رو شارع امضا کرده، این عقدش سببیت داره، ولی سببیتش هم در حق غیر هست و هم در حق خودش بعد از بلوغ. الان که هنوز بالغ نشده، خودش هیچ حکم تکلیفی نداره، وظیفه وجوب وفا ندارد. به محض اینکه بالغ شد، وجوب وفا هم میآید. اینم جواب دوم مرحوم شیخ. توضیحات اضافهش رو اگر در نظر نگیریم، خلاصه جواب دومشون دو تا کلمه است. رفع القلم احکام تکلیفی رو برمی‌داره، احکام وضعی رو بر نمی‌دارد. پس سببیت عقد برای وجوب وفا برداشته نشده، برای سبی نوشته شده، ولی خود وجوب وفا، وجوب صلات، احکام تکلیفی برای سبی نوشته نشده. جواب سومشون هم حال فعلا بمونه. اما حدیث رفع القلم ففیه، اما استدلال به حدیث رفع قلم اشکال داره. ففیه چند تا اشکال داره؟ سه تا اشکال. جواب اول یا اشکال اول، اولا ان ظاهر منه قلم المؤاخذه، ظاهر از این حدیث اینه که قلم مؤاخذه از سبی برداشته شده، لا قلم جعل الاحکام، نه اینکه قلم جعل احکام از سبی برداشته شده باشه. و لذا بنینا کل جعل احکام، یعنی قلم کتاب نوشتن احکام دیگه، یعنی احکام در حق این بچه هیچ حکمی نوشته نشده، نه وضعی و نه تکلیفی. ببین بعضیا گفتن که رفع القلم یعنی این بچه هیچ حکمی ندارد، نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی. مرحوم شیخ میفرمان نه، بچه حکم داره، هم حکم تکلیفی داره هم حکم وضعی، ولی مؤاخذه نداره. دقت فرمودید، چون گفتیم در مورد احکام تعبیر به کتابت شده دیگه، کتابت هم با قلمه، پس اینا کنایه است. قلم برداشته شده یعنی حکمی ندارد، یعنی حکم مکتوب نشده برای او. خلاصه ظاهر از این حدیث قلم مؤاخذه است، یعنی بچه مؤاخذه نمیشه. لا قلم و جعل الاحکام، نه این که قلم جعل احکام برداشته شده یعنی بچه هیچ حکمی ندارد. و لذا یعنی حالا که گفتیم قلم مؤاخذه است نه قلم احکام، حالا که گفتیم قلم مؤاخذه برداشته شده ولی قلم احکام برداشته نشده، بچه حکم دارد. حالا که این حرفو زدیم، لذا بنینا کل مشهور علا شرعیت عبادات سبی، لذا بنا گذاشتیم همانند مشهور بر شرعی بودن عبادات سبی. یعنی گفتیم عبادات سبی تمرینی نیستند. اگر می گفتیم که قلم احکام از سبی برداشته شده یعنی بچه هیچ حکمی ندارد، مجبور بودیم بگیم عباداتش هم همه تمرینه، عباداتش صحیح نیست، شرعی نیست. ولی وقتی گفتیم نه، احکام داره مؤاخذه نداره، اون وقت میتونیم با ادله دیگر ثابت کنیم که عبادات سبی شرعی هست. و ثانیاً جواب دوم، ان المشهور علی الالسنه ان الاحکام الوضعیه لیست مختصتا بالبالغین فلا مانع من ان یکون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ او علی الولی. میفرمان که جواب دوم اینه که مشهور بر السنه فقها این است که احکام وضعی مختص به بالغین نیستند. خب ببینید، ایشون فقط یه اشاره کردن به جواب دوم، کامل توضیح ندادن، باید توضیحات رو ما خودمون اضافه کنیم. ایشون میفرمان مشهور معتقدن که احکام وضعی مختص به بالغین نیستند. ممکنه احکام تکلیفی مختص به بالغین باشن طبق بعض مبانی، اما احکام وضعیه بنابر مبنای مشهور مختص به بالغین نیستن. در نتیجه ما میخوایم از این فتوای مشهور، از این نظر مشهور یه استفاده بکنیم. در نتیجه کشف میکنیم که حدیث رفع القلم نمیخواد بگه که کل احکام از بچه برداشته شده. اگرم بخواد بگه احکام برداشته شدن، میگه احکام تکلیفی برداشته شدن، در مورد احکام وضعی نمیخواد حرف بزنه. پس از این مشهور ما یه استفاده کردیم. دقت فرمودید چی شد یا نه؟ مشهور گفتن که حکم وضعی بچه هم، در مورد بچه هم هست، بچه هم حکم وضعی دارد. از این فتوای مشهور ما میخوایم به نتیجه بگیریم که اگر هم رفع القلم یعنی رفع احکام، قلم احکام، اگر هم بخوایم بگیم قلم احکام برداشته شده، یعنی قلم احکام تکلیفی برداشته شده نه احکام وضعی. میخوان بگن ثابته، از الان ثابته، منتها الان در اون احکام وضعی مؤاخذه نمیشه، یعنی اون احکام وضعی الان در حقش موجب احکام تکلیفی نمیشود. نه چه، ببینید در حق غیر همین الان اثر داره ها، در حق غیر الان بچه وقتی تو مثال جنابت وقتی بچه الان دخول کرد، دیگران از همین الان تکلیف دارن، چون جنابته اومده، دیگران نباید قرآن رو بذارن جلو دسته جنوب، ولی خودش از الان تکلیف نداره. حکمش هست، حکم وضعی هست، ولی احکامی که بر این حکم وضعی بار میشه فعلا نسبت به خودش نیست. ببینید حکم وضعی
خودش اگر دستش شده نداره،
دیگران نباید در اختیارش قرار بدن. ببینید حکم وضعی همیشه موضوع برای یه سری احکام تکلیفیه، حکم وضعی موضوع برای یه سری احکام تکلیفیه همیشه. الان در حق بچه حکم وضعی اومده، ولی اون احکام تکلیفیه تا وقتی بالغ نشده در حق خودش نمیان، در حق غیر میان ولی در حق خودش نمیان، چون هنوز حکم تکلیفی ندارد. پس بر فرض که بگیم احکام تکلیفی هم، احکام هم از سبی برداشته شدن، منظور از احکام احکام تکلیفیه نه احکام وضعی، احکام وضعی برای سبی باقیه. فلا مانعه، حالا که اینجور شد، حالا که احکام وضعی اختصاص به بالغین ندارن و در حق سبی هم احکام وضعی داریم، این احکام وضعی منظورمون در مانعه نفی سببیت عقد برای وجوب وفا. فلا مانعه من ان یکون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ، مانعی نیست از این که عقد او سبب بوده باشد برای وجوب وفا بعد از بلوغ، او علی الولی، یا سبب بوده باشد برای وجوب وفا بر کی؟ بر ولیش. پس مانعی نیست که عقد سبب باشه برای وجوب وفا، یا بر خودش بعد از بلوغ یا بر ولیش همین الان، البته به یه شرط، به شرطی که این عقده با اجازه ولی باشه، چون اگر بچه بدون اذن ولی تصرف کنه تصرفات مالیش نافذ نیست، این بچه مهجور التصرفه، باید با اذن ولی باشه. داخل پرانتز بذارید اذا وقع به اذنه او اجازته، اگر با اذن ولی یا اجازه ولی بوده باشد، و الا اگر بدون اذن و اجازه ولی باشه عقدش از اساس باطله یا حالا متوقف بر اجازه خواهد بود. اذن و اجازه فرق داره یا یکیه؟
نه
یه فرق میذارن. چیه فرقش؟
اجازه
بله اذن حالا یا مقرون به عقد یا قبل از عقد، اجازه بعد از عقده، یعنی عقد و خونده بعدن ولی فهمیده گفته اشکال نداره، اذن از اول ولی بهش گفته برو این عقدو انجام بده. خب اینجا یه مثال میخوان بزنن. چرا مثال بزنن؟ ممکنه کسی بگه آخه این چه حرفیه، بچه حکم وضعی داشته باشه ولی حکم تکلیفی نداشته باشه، مگه میشه؟ مگه میشه جایی بچه یه حکم وضعی داشته باشه خودش بعد بلوغ بخواد عمل کنه دیگران از همین الان بخوان عمل کنن؟ میفرمان بله میشه. براتون میخواید مثال بزنیم؟ کما یکون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ و حرمت تمکینهی من مثل مصحف، کما اینکه می باشد جنابت او، زیر جنابت بنویسید جنابت به غیر احتلام، چون جنابت اگر با احتلام باشه با انزال منی باشه که بلافاصله بلوغ هم میاد، جنابت منظور جنابت به غیر احتلام و به غیر انزال منی هست. بچه دو ساله، بچه دو ساله که حالا نه، بچه ده ساله که هنوز انزال منی نشده اگر دخول کنه غیبوبت حشف اتفاق بیفته جنابت میاد ولی بلوغ نمیاد.
میخوام میگم میشه همون 12 سالا که داریم مثلا که هم جنابت باشه هم انزال باشه، انزال منی باشه،
ممکنه بشه، ممکنه این بچه‌ای بلوغ زودرس داشته باشه زودتر بالغ بشه، افراد فرق میکنن دیگه.
یعنی دو
از کما یکون جنابته، پس جنابت چه؟ جنابت به غیر احتلام، یعنی جنابت به سبب غیبوبت حشفه. کما یکون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ، کما اینکه جنابت بچه یک حکم میتونه یک حکم وضعی بوده باشد که سبب است برای وجوب غسل بعد از بلوغ، سبب میشه که بعد از بلوغ بر او غسل واجب بشه. و حرمت تمکینه من مثل مصحف، و همچنین سبب میشه برای حرمت در اختیار قرار دادن او، تمکین یعنی اجازه دادن، توان
در اختیار
قرار دادن، تمکین کردن به معنای اینکه به یکی قدرت یک کاری رو انجام بدی، اجازه بدی یک کاری رو انجام بده. و حرمت تمکین اون سبی از مس مصحف، این حرمت بر عهده کیه؟ این حرمت علل بالغین هست، یعنی بالغین حرامه که اون بچه رو تمکین کنن، اجازه بدن به او که مس مصحف کنه، دست روی مصحف قرار بده. پس غسل بر خودش واجب بود بعد از بلوغ، اما حرمت تمکین بر دیگران هست در همون زمان جنابت و قبل از بلوغ. پس همچین چیز خیلی عجیب و غریب نیست و امکانش هم هست. اینم از این مسئله. پس دو تا جواب تا اینجا دادیم. موارد دیگری هم میتونید برای احکام وضعی پیدا کنید که بر عهده بچه حکم وضعی بیاد ولی حکم تکلیفی فعلا خود بچه نداشته باشه بلکه بالغین داشته باشن، مثل زمان بچه. اگر بچه سنگ برداره شیشه خونه همسایه رو بشکنه، خود بچه تکلیف نداره اما ولی او تکلیف داره، ولی او باید بیاد خسارت رو پرداخت کنه. پس
اگر
ولی نداد بعد از بلوغ خود بچه باید بره این کار رو انجام بده، پس باید بره خسارت رو پرداخت کنه. پس بچه حکم وضعی دارد ولی حکم تکلیفی نداشته باشه. اینم جواب دوم مرحوم شیخ از حدیث رفع القلم. اما جواب سوم، این جواب سوم یه مقداری مشکله. از چه جهت مشکله؟ از این جهت که این جواب سوم خیلی شبیه به جواب دومه، و اساساً برای اینکه فرق بذاریم بین این جواب دوم و سوم کار مشکلی در پیش داریم. محشین بزرگوار کتاب مکاسب که عمدتاً حالا از شاگردان با واسطه یا مستقیم مرحوم شیخ اعظم هستند، به اینجا که رسیدن همه به هیس و بیس افتادن و هر کسی یه وجه فرقی برای این جواب دوم و جواب سوم مطرح کرده که خیلی از اینها قابل دفاع نیستن و سر از جای در نمیاره که قابل پذیرش باشه. وقت ما هم که دیگه تمامه، نمیتونیم واردش بشیم. انشالله جلسه بعد این جواب سوم رو سعی میکنیم که بررسی کنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.